برای جذب علاقه‌مندان و معرفی برند اسبچه خزری در سطح ملی و بین‌المللی باشیم. مسعود خلیلی پیست سوارکاری پیربازار رشت را یکی از باقدمت‌ترین پیست‌های کشور عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد در سال آینده بتوانیم شرایط برگزاری مسابقات بین‌المللی اسب کاسپین را فراهم کنیم. نخستین مسابقه چوگان بانوان به دلیل شیوع کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی لغو و به زمان دیگری موکول شد. مسابقات چوگان بانوان که قرار بود تیر ماه امسال برگزار شود، بنابر اعلام فدراسیون به تعویق افتاد. فدراسیون چوگان ایران به زودی تاریخ جدید برگزاری این دوره از مسابقات را اعلام خواهد کرد. جعفری رئیس هیئت ورزش چوگان اصفهان با اشاره به اینکه ورزشگاه نقش جهان اصفهان هنوز آماده سازی کامل را برای انجام مسابقات کشوری ندارد گفت، زمین ورزش چوگان حداقل دو برابر زمین استاندارد فوتبال است و مکان نگهداری از اسب‌ها و زیر ساخت ورزشگاه نقش جهان به شکلی نیست که بتوان از آن به عنوان مکان برگزاری این مسابقات استفاده کرد. با آرزوی آخر هفته‌ای خوش برای شما، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان خوبی شنونده، خسته نباشید. همچنان شنونده ورزش ایران هستید. ویژه سوارکاری و چوگان از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش. از خانم گودرزیان تشکر میکنم که بخش دوم خبرها رو به طورتون رسوندن. اما در ادامه برنامه یک بار دیگر صحبتتون برقرار شده با گزارشگر برنامه آقای مجید عظیمی، به سراغ ایشون میریم تا ببینیم که برای این بخش از برنامه چه گزارشی براتون آماده دارن. آقای عظیمی سلام مجدد، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسیار متشکرم جناب آقای ارمنده. در این بخش گزارش در خدمت آقای یاشا بوئر سرپرست هیئت سوارکاری استان البرز خواهیم بود و مصاحبه کوتاهی رو با ایشون انجام خواهیم داد. جناب بوئر سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. ابتدای باب گفتگو با شنوندگان باز کنید تا در خدمتتون باشم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون و در خدمتتون هستم. بسیار متشکرم آقای بوئر. در مورد مسابقات سوارکاری که در مدینه هوشمند برگزار میشه و میزان استقبال از مسابقات بعد از تعطیلات صحبت بکنید. خواهش میکنم. همینطور که مستحضر هستین، امروز مسابقات در 7 رده مختلف برگزار میشه با حدود 150 سوارکار و خدا رو شکر با تمام پروتکل های بهداشتی و همینطور سوارکاران مساعدت کردن و همه نکات ایمنی رو در امروز رعایت میکنن. بله، آیا این مسابقات مراحل دیگه‌ای هم خواهد داشت و در صورت ادامه به چه شکل برگزار خواهد شد؟
بله، حقیقتش این مسابقات در هفته‌های دیگر هم برگزار خواهد شد، البته اگر فدراسیون پزشکی مجوزش رو بده و بتونیم همینطور کنترل کنیم که رعایت بکنن. خدا رو شکر که همینطور که رعایت می‌کنن البته مسابقات برگزار میشه. در صورت
آقای بوئر، آیا تعطیلات روی کیفیت کار سوارکاران تاثیر داشته یا خیر و شما در مجموعه سوارکاری در استان البرز چه تمهیداتی رو برای آمادگی سوارکاران و اسب‌هاشون در ایام کرونا داشتید؟
بله، همینطور که مستحضر هستین، یه مقداری این مشکلات برای سوارکارا به وجود اومده. خب اون تمریناتی که باید داشته باشن ندارن، ولی خب سعی کردیم که با رعایت مسائل بهداشتی مسابقات رو دوباره سر و سامون بدیم، برگزار کنیم و همینطور که میبینین امروز با حدود 150 سوارکار مسابقه به صورت خیلی بزرگی داره برگزار میشه.
بسیار عالی. و به عنوان سوال آخر یه توضیح کوتاهی هم در مورد جوایز این مسابقات بفرمایید.
بله، این مسابقات در رده‌های مختلف برگزار میشه. خب در رده‌های سنی نونهالان نوجوانان جایزه‌ها به صورت مدال و کاپ روزه هستش و در رده‌های بالاتر رده بزرگ سالان به صورت کاپ و جوایز نقد می‌شه.
بسیار عالی. جناب آقای بوهره بس توضیحاتتون بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم بخدمت.
آقای ارمند اگه توضیح خاصی هست من در خدمتتون هستم.
خب ما حالا فرصت احتمالا داریم یه بخش دیگه به سراغ شما میایم تا من سوالایی که دارم خدمتتون مطرح بکنم. اجازه بدید که این بخش رو موقتا به پایان برسونیم با شما، حتما در یک فرصت دیگه بازم به سراغ شما خواهیم آمد. ممنونم از شما آقای عظیمی. وقت شما شنوندگان عزیز و نازنین بخیر باشه. شما همچنان ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان را از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش میشنوید. به همان گونه که در جریان قرار گرفتید، ما در این برنامه سعی میکنیم که شما رو در جریان تازه ترین اطلاعات اخبار این دورشته ورزشی یعنی سوارکاری و چوگان قرار بدیم و خوشبختانه همونطور که گفتگو کردیم با خانم کیامر، ایشون هم خبرهایی از برگزاری مسابقات رو دادن. در تهران مسابقات صدرا برگزار شد، در استان گلستان هم مسابقات داره برگزار میشه، برگزار شده و قطعا ادامه خواهد داشت. در استان البرز هم که گزارشگر برنامه‌مون آقای عظیمی اونجا حضور دارند و از این مسابقات در دو بخش برای ما گزارش فرستادن، بازم باهاشون ارتباط میگیریم و امیدوار هستم که با رعایت مسائل ایمنی یا بهتر بگم رعایت پروتکل های ایمنی بتونیم مسابقات رو به خوبی برگزار بکنیم، مشکل خاصی پیش نیاد. همونطور که در رشته های دیگر هم رفته رفته فعالیت های ورزشی داره شروع میشه، من جمله در فوتبال نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای دیگر به ویژه در قاره سبز قاره اروپا مسابقات مدت هاست که کار خودش آغاز کرده. به هر حال شرایط معلوم نیست که کی به حالت عادی برگرده، ولی اگر خیلی از مسائل بهداشتی و ایمنی رعایت بشه مشکل خاصی پیش نخواهد آمد و ورزش هم باز برمیگرده به همون روزهای اوج خودش، حالا چه در کشورمون چه در دنیا. ممنونم از همراهیتون. به ساعت 11:40 رسیدیم، بازم با ما همراه باشید. اتفاق تلفنی خواهیم داشت با دیگر دستن در کارالین دو فدراسیون و همینطور گزارشگر برنامه در یک بخش دیگر. خب مهمان بعدی ما، مهمان تلفنی جناب آقای انتظام هستن، رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان که روز گذشته انتخاباتش هم برگزار شد، همون گونه که خانم کیان مهرم اشاره کردن. آقای انتظام به عنوان رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان انتخاب شدن، دقیقی در خدمتشون هستیم تا از برنامه هاشون جویا بشیم که برای حضورشون به عنوان رئیس هیئت چه برنامه هایی دارن در طول مدت در واقع فعالیتشون در این استان. جناب آقای انتظام سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. رشت تشریف دارین دیگه، درست عرض میکنم جناب آقای انتظام؟
بله رشت هستیم، در خدمت.
من تبریک میگم به شما انتخابتون رو به عنوان رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان. استان گیلان یکی از استانهایی است که به هر حال شرایطش به گونه ای است که این رشته ورزشی میتونه فعال باشه، میتونه به هر حال تأثیر بسزایی داشته باشه برای پیشرفت در واقع در بخش پیشرفت این رشته ورزشی، و بتونیم سوارکاران این رو از اونجا به تیم ملیمون در واقع راه بدیم و اعزام بکنیم به مسابقات مختلف. شما به عنوان رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان بفرمایید که چه برنامه‌های مد نظرتون هست برای طول دوران خدمتتون به عنوان رئیس هیئت، و همینطور در مورد امکاناتی که موجود هست آیا بررسی کردید، و کلن چقدر یا چه زمانی رو، چند سالی رو در این رشته ورزشی فعال بودید جناب آقای انتظام؟ تمنا میکنم.
خواهش میکنم، به نظرم حضور ذهن داشته باشید، من تا چندی پیش رئیس هیئت چوگان استان گیلان بودم.
بله.
و همزمان
خب ببینید دو تا مقوله جدا هستن به هر حال، درسته که هر دوتاشون اصل ازش استفاده میشه، ولی نوع در واقع ورزش یه مقدار متفاوت هست. سوارکاری با چوگان، چوگان به هر حال شکل شمایل خاص خودش رو داره، سوارکاری به یه شکل دیگه. من از این بابت این سوال رو کردم، بفرمایید.
من اینو میدونم، میخواستم توضیح بدم.
بله بفرمایید، بفرمایید.
بی ربط هم نیست و همزمان
بله دقیقاً.
دو سالی بود که رئیس هیئت سوارکاری شهرستان رشت هم هستم.
بله.
این منوال آشنایی داریم با مشکلات و فعالیت ها کمی بیش در جریان بودیم و هستیم که این مزید بر علت شد منتخب عزیزان جامعه سوارکاری بشیم.
بله.
استان گیلان پتانسیل های بسیار بالایی در زمینه سوارکاری داشت که کمی غریب واقع شده، و انشالله بتونیم با برنامه هایی که پیشبینی کردیم و حمایت جناب آقای استاندار که دیروزشون قول بسیار خوب و پاکارهای بسیار زیبایی دادن در معذر ریاست محترم فدراسیون و همچنین دیگر دوستان، بتونیم ما کام های بلندی در این زمینه برداریم. در دو سال گذشته باشگاه ها رشد خوبی داشتن، تعداد باشگاه های سوارکاری در استان گیلان زیاد شده، در رشت 6 باشگاه فقط در سال گذشته تأسیس شده. این باشگاه و این جامعه نیاز به فعالیت کمیته های اساسی خودش، از جمله کمیته آموزش جهت پرورش مربیان که ما در استان گیلان واقعا در مضیقه هستیم از بابت نبود مربیان درجه 3 درجه 2، همچنین قهرمانی هایی در زمینه استقامت داشتیم، اینو باید تقویت کنیم. تو دستور کار ما داریم، ما نفر اول و دوم کشوری داریم، حتی یک عضو منتخب تیم ملی داشتیم، اعزام به خارج داشتیم تو بحث استقامت. همچنین در برنامه ما پرش رو داریم، ساماندهی و حمایت از این رشته بسیار خوب که بچه‌های گیلان در این زمینه فعال هستن، باید متمرکز بشه، تجمیع بشه، هدایت بشه به سمت مسابقات کشوری. تو بحث کورس در بخش اسبهای بومی محلی و دخون یا دورگ حالا، و همچنین اسبهای ترکمن هم در سال گذشته 9 مورد مسابقه داشتیم در همون پیستی که در اختیار استان نیست، البته مسابقاتی داشتیم. اینها باید تقویت بشه. جامعه سوارکاری در گیلان جامعه بزرگی هست، این تجمیع این افراد، شناسایی جامعه آماری رو مدیریت کردن، ایجاد اتحاد بین نظرهای متفاوت و که بعضا در مقابل هم قرار گرفتن و باعث شد در سوارکاری کوتاهی یا اون سرعت گرفته بشه، از برنامه های ما هست. پیش کسفدان و وارد عرصه فعالیت بکنیم مجددا، قهرمانان و فراخوان بکنیم، تقدیر بکنیم، ازشون استفاده بکنیم، ادارات رو درگیر آموزش بکنیم، آموزش پرورش رو در این زمینه و سازمانهایی که خودشون استقبال کردن تو این از دیروز حالا ما تماسهای زیادی داشتیم، این نهادهای حکومتی هم استقبال کردن، اونها هم دنبال این هستن، انشاءالله بتونیم این برنامه ها رو جامعه عمل بپوشنیم و استعدادیابی یکی از برنامه های ویژه ما هست، به فضل خدا انشاءالله بتونیم استعدادهایی رو در گیلان شناسایی و اینو شکوفا و بارور بکنیم.
بله آقای انتظامی عزیز، میدونید که آقای انتظام اگر همه این مسائلی که شما فرمودید امکانات نباشه هیچ قدمی نمیشه برداشت. الان در حال حاضر در استان گیلان از نظر امکانات وضعیتون چگونه هستش؟ حالا شما میفرمودید که چند تا باشگاه، 6 تا نمیدونم فرمودید یا کمتر یا بیشترش نمیدونم، گفتید طی سال گذشته فعال شدن، خب قطعا هم قبلا هم بودن این باشگاهایی که جای خود، خب به هر حال باید هزینه پرداخت بکنه یک کسی که میخواد بیاد سوارکاری بکنه، اما اون چیزی که در اختیار خود هیئت هست اونها چی هستش برای در واقع استان شهرهای مختلف استان؟ امکاناتتون در اون حدی هست که بتونه پاسخگو باشه، پاسخگوی نیازهای در واقع سوارکاران یا خیر؟ این خلاصه پاسخ بدید ممنون میشم.
نگاه کنید من دیروز هیئت سوارکاری استان رو تحویل گرفتم، ناچارم به گذشته چوگانی اشاره بکنم. ما در چوگان که هیچ نداشتیم.
بله.
و حتی بازیکن نداشتیم.
بله خاطرم هست با شما مصاحبه کردیم. بله
توانستیم به فضل خدا بیش از 10 هندیکاپ داشته باشیم، 2 آکادمی تأسیس کنیم و یک سری اقدامات بزرگی بکنیم. این جامعه سوارکاری 100 برابر از چوگان در گیلان بیشتر امکانات داره تو بخش خصوصی. تو بخش دولتی یک پیست سوارکاری داره که استاندار قول داده این پیست برگرده به استان. این پیست خودش بزرگترین مزیت و امکانات خواهد بود، ضمن اینکه بخش خصوصی در بحث سوارکاری خوب درخشیده. ما باید اینا رو حمایت بکنیم، اینا رو حمایت بکنیم، حتما سرمایه‌گذاران به این سمت سوق داده خواهند شد. ضمن اینکه ما در گیلان چیزی داریم که استانهای دیگر ندارن، ما عشب کاسمیان رو داریم که دنیا و
بهره‌وری
و امکان برای پیشرفت آموزش با کمترین هزینه و تسلط نوجوان جوان خواهد بود. ما همین امکانات رو تبدیل قوه رو بالفعل بکنیم، قطعاً به فضل خدا موفق خواهیم بود. ضمن اینکه در خون مردم گیلان در ژنشون سوارکاری هست، مردم مردمی هستن که در این زمینه حتما ما میتونیم در آینده خود به اول اگر نباشیم دوم سوارکاری ایران باشیم.
بی نهایت ممنونم جناب انتظام، انشالله در برنامه‌هایی بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. با توجه به که خب به هر حال فعالیتتون رو مجدد از دیروز شروع کردید در مقام رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان، از شما ممنون هستم. انشالله که راهی رو که پیش گرفتید موفق و سربلند باشید و ما شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی در استان گیلان باشیم که قبلا همین چنین بوده خوشبختانه. بیشتر از این مصدق قادم میشم، با شما خداحافظی میکنم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم. من هم در پایان هم از ریاست محترم فدراسیون، استاندار محترم، مدیر کل محترم تشکر می‌کنم و میلاد امام هشتم رو به شما تبریک می‌گم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب بریم به سراغ گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید عظیمی، بخش پایانی گزارششون رو هم بشنویم. آقای عظیمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
جناب ارمنده، در بخش پایانی گزارش در خدمت خانم روژین قاسمی، یکی از سوارکاران شرکت کننده در مسابقات رده‌های مختلف که در مجموعه هوشمند برگزار میشه خواهیم بود. خانم قاسمی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، یه معرفی از خودتون و فعالیت‌ها و افتخاراتتون در رشته سوارکاری برای شنوندگان ما داشته باشه.
اولا سلام و خسته نباشید به همه. گوجینا قاسمی هستم، در باشگاه فرمانارا علیگرد فعالیت میکنم و حدود 7 سالم هست الان سوارکاری میکنم در رشته درساج و پرش و مقام هایی هم در این دو رشته من کسب کردم.
مقاماتون استانی بوده یا کشوری خانم قاسمی؟ استان البرز. در ایام تعطیلی مسابقات به دلیل بیماری کرونا چطور آمادگی خودتون و اسبتون رو تونستین حفظ کنید و آیا تمرینات فیزیکی برای خودتون و اسبتون داشتین یا خیر؟
خب با توجه به اینکه ما بیماری کرونا رو داشتیم، باشگاه تا یه مدتی تعطیل بود و بعد از اینکه باز شد ما تمریناتمون رو تو خونه انجام میدادیم و اسبمون هم همینطور، کارگرها حواسشون به اسب بود و بعد از اینکه باشگاه رو باز کردم با نکات بهداشتی ما شروع کردیم دوباره تمرینمون رو آغاز کردیم که مسابقاتمون رو دوباره شروع کنیم.
بله خانم قاسمی، سطح برگزاری مسابقات امروز رو چطور دیدین و آیا حریفانتون تونستن شما رو محک بزنن در این مسابقات یا خیر؟
سطح مسابقات که برای اولین مسابقه سال خیلی عالی هستش و اینکه خب بله محک زدن باعث پیشرفت هر فردی میشه و ما اومدیم تو این چالش شرکت کنیم که هم محک بزنیم هم محک بخوریم و همینا خیلی باعث پیشرفت هر فرد توی مسابقه میشه.
بله الان به عنوان اولین مسابقه که شرکت داشتین، الان خودتون به نظر خودتون افت داشته تحت مسابقتون یا خیر؟
نه باعث شاید بشه گفت پیشرفتم داشتیم، تمریناتمون ادامه داشته.
در پایان اگر صحبت خاصی هست یا تشکر از مربیانتون در خدمتتون هست؟
بله من خیلی تشکر میکنم، مربی خیلی خوبم آقای پاشا بوئه که تو این مدتی که من پیششون بودم خیلی واسه من زحمت کشیدن و همیشه حواسشون به من بوده تو همه مسابقات و واقعا هم ازشون تشکر میکنم. تو آقای یاشا و
بسیار متشکرم، براتون آرزوی موفقیت و سلامت. خواهش میکنم.
خب
جناب آقای آرمنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عزیزی، دست شما درد نکنه، با شما خداحافظی می‌کنیم. دوستان خوب شنونده، به پایان برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری بچگان رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. کمی اوکاسیا رو بر من ببخشید. به اتفاق آقای شایانی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و دوست خوبم سردبیر تهیه کننده برنامه وحید شهریور رحیمی از خدمت موفق میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار و امید دیدار. پایان برنامه.
چرا من باید امشب اینجا باشم؟ چرا من باید این لحظه ها رو ببینم؟ این همه آدم، چرا من باید توی این راه روها نفس نفس بزنم و هیچ کاری از دستم بر نیاد؟ اون شب دیگه کم آوردم، از این اتاق به اون اتاق، از این راه رو به اون راه رو، از این بخش به اون بخش، دیگه خسته شده بودم. از یه طرف هر ساعت و هر دقیقه داشت بیمار می اومد تو بخش، از اون طرف هم یکی یکی داشتن پرپر می شدن. خودم هم می دونستم امشب شیفت من نیست، ولی چی کار کنم؟ با هر سختی خودم رو سرپانشون می دادم که پرستارا کم نیارن. دیگه نفس کشیدن داشت سخت می شد برام. راستی چند ساعت بود که نخوابیده بودم؟ 30 ساعت؟ 40 ساعت؟ نمیدونم. بیخوابی و فشار عصبی داشت کار دستم میداد. تحمل دیدن این همه درد رو نداشتم. دیگه بریدم. آخرین ملافه رو که روی صورت پیرمرد کشیدم از بیمارستان زدم بیرون. سرپرستار دنبالم اومده بود تا آرومم کنه، ولی حتی یک کلمه از حرفاشو هم نمیشنیدم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. لحظه ها واسم نمیگذشت، هیچی دیگه حالم رو خوب نمیکرد. نه سکوت نیمه شب، نه تنهایی، نه حتی آسمون بارونی، هیچی. ضبط ماشین رو روشن کردم، بازم همون صدا. دلم پر کشید واسه اون قرار همیشگی. بهش قول داده بودم شب تولدش پیشش باشم، ولی اون شب خودش صدام کرد، خودش اومد سراغم. شب تولدش دعوتم کرد دوباره. شاید خواب بود، شاید خیال، ولی من میگم یه دعوت بود، یه دعوت همیشگی. مثل همیشه دست گذاشتم رو سینه و گفتم سلام آقا، بازم منم. اون شب توی صحنه گم شدم باز. وقتی خودم رو پیدا کردم دیدم زیر بارون نشستم کنار دیوار و خیره شدم به اون گنبد طلایی‌ت. خودم رو توی مسجد گوهرشاد روبروی گنبد همون جای همیشگی پیدا کردم، همون زاویه عشق. آخ که چقدر دلم تنگ شده بود. دعوتم کردی باز، نمیدونم، شاید تو بیشتر دلت واسه من تنگ شده بود. همیشه دلت تو بیشتر تنگ میشه.
کی فراق و خواب ایوون و رواق و بعد رویا باز میبینه در و دیوار اتاق و روی تختش بازم با گریه میشینه.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، آبی کلسیوم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سشود، بزن و کابوس تعویض تو سشود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک، کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
عصرتون بخیر باشه. بالام ساعت 16 ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه از فوتبال چه خبر؟